داشتن خونواده یکی از بزرگترین نعمت‌های دنیاست. پدر، مادر، خواهر، برادر، همه باعث میشن که تو احساس بکنی توی این دنیای لعنتی تنها نیستی. یه نفر هستش که پشت و پناهت باشه. اما خب این چیزی که من میگم قطعی هم نیست دیگه. یه وقتایی نمونه‌های نقض این ماجرا وجود داره. داستانی که میخوام امروز براتون تعریف بکنم هم یکی از همین نمونه‌های نقض حرفیه که زدم و داستان دختری به اسم هانا ملبرند. برای شنیدن داستان هانا لطفاً با من همراه باشین. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخوایم بریم به کشور امریکا و همراه بشیم با خانواده ملبرند و ببینیم که توی زندگی این خانواده چه اتفاقی افتاده. اصلی ترین شخصیت ماجرایی که میخوام امروز براتون تعریف بکنم دختری به اسم هانا. هانا ملبرند در 25 آگوست سال 1995 توی اوربانا در اوهایو امریکا به دنیا میاد و همونجا بزرگ میشه. مادر و پدرش تری و رابرت هر دوتاشون یه بچه هایی از ازدواج های قبلیشون داشتن و هانا تنها بچه مشترکشون از این ازدواج بود. پدر هانا توی چاپخونه کار میکرد و مادرش هم کارهای مختلفی انجام میداد، مثلا توی خونه مردم پرستاری میکرد و کارهایی از این دست انجام میداد. هانا از همون بچگی خیلی پدرش رو دوست داشت و دلش میخواست که با پدرش بیشتر وقت بگذرونه و یه جورای بیش از اندازه وابسته پدرش بود. انقدر وابسته بود که اگه چند ساعت متوالی باباش رو نمیدید گریه میکرد. مادر هانا اما آنچنان مادر جذابی برای دخترش نبود. خیلی اهل ابراز علاقه نبود، اینطور نبود که دخترش رو بغل کنه، یه بوسی بکنه، یه ذره قربون صدقش بره و بگه که دوستش دارم. مامان هانا یعنی تری سعی میکرد تا علاقه و حسش رو به دخترش با خریدن کادوهای مختلف نشون بده. در واقع از نظر من تری برای هانا کادو میخرید تا بتونه احساسات اون رو از این طریق جلب بکنه. ولی خب در این حال هیچ وقت هیچ نشونه ای از علاقه به هانا نشون نمیداد و فقط سعی میکرد که اون رو راضی نگه داره. تری مادر هانا خیلی هم مادیگرا بود و وقت زیادی رو صرف خرید برای خودش میکرد. لباسهای مختلف برای خودش میخرید، کفشهای مختلف میخرید، خیلی به موها و ناخونش میرسید و حتی اگه یه روز مانیکور ناخونش خراب بود اون روز از خونه بیرون نمیرفت. اون برای هانا هم لباس و اسباب بازیهای خیلی قشنگی میخرید، اما خب همیشه سر هانا داد میزد، دعواش میکرد و جیغ میکشید. البته این رفتارش رو با بقیه بچه ها و همسرش رابرت هم داشت. همین رفتارهای تری باعث شده بود که هانا بفهمه که این محبت مادرانه که میبینه یه جای کارش میلنگه، یه چیزی توی این محبت درست نیست. خلاصه این که هانا توی یک خونهی بزرگ میشه که پر بوده از سر و صدا و فریاد و داد و دعوا. اما همه چیز برای خانواده توی فوریه سال 2002 تغییر میکنه. هانا یه سردرد ساده داشت، اما یک سردردی که قطع نشده بود. میبرنش دکتر و دکتر میگه که هانا مبتلا به سرطان خون. سرطان خون یکی از شایع ترین نوع سرطان ها بین کودکان و نوجوانانه و از هر سه تشخیص سرطان در سنین نوجوانی و کودکی قطعا یکی سرطان خونه. دکتر گفته بود که هانا یه تومور توی سرش داره، یکی توی گردنش و یکی هم توی فکش. این در حالیه که هانا هنوز فقط 6 سالش بود و به خانوادش گفتن که اون فقط چند ماه زنده میمونه. همینجاست که مادر هانا یعنی تری کنترل اوضاع رو توی دست میگیره و توی مرحله اول میگه حالا که قراره موهات به خاطر شیمی درمانی بریزه بیا موهات رو بتراشیم. هانا خب دوست نداشته این کارو بکنه، یک بچه 6 ساله بوده دیگه، اون یه موهای پرپشتی داشته که همیشه دم اسبی میبستتش و دلش نمیخواسته موهاش رو بتراشه، اما مادرش مجبورش میکنه و این کارو میکنه. هانا دیگه شبیه به خودش نبود و خیلی از ظاهر خودش خوشش نمیومد، اما خب این چیزی بود که اتفاق افتاده بود، ماجرایی بود که وجود داشت، واقعی بود و باید باهاش کنار میومد. مادرش هم مدام موهای هانا رو میتراشید و اصلا نمیذاشت که موهاش بلند بشه. تری هانا رو مجبور میکرد تا همیشه ماسک بزنه و به دیگران میگفتش که هانا از بچه های دیگه ضعیفتره، باید مراقبش باشیم تا مریض نشه و الا ممکنه این مریضی دوباره بیماری اون رو سریعتر بکنه و اون رو از پا در بیاره. از طرف دیگه بازی کردن اون رو با بقیه بچه های همسایه توی حیات ممنوع کرده بود. البته دلیلی هم که می آورد همون حفظ سلامتی هانا بود. این در حالی بود که هانا یک عالم دوست صمیمی توی در و همسایه داشت و دلش می‌خواست که با اونها بازی بکنه، اما مادرش بهش اجازه نمیداد. تری یه بانداش هم همیشه روی سینه هانا می‌بست و می‌گفتش که این برای پوشوندن پورت شیمی درمانیه که روی بدن هانا کار گذاشتن. اگه یادتون باشه اول این پرونده گفتم یکی از کارهایی که تری میکرد این بود که میرفت تو خونه های مردم و از اونها پرستاری میکرد. با توجه به این طبیعیه که تری بدون شیمی درمانی چه مراحلی داره و چطور باید با اون مراحل کنار اومد و اونها رو انجام داد. توی این شرایط هانا هنوز میرفت مدرسه، اما از هر نوع تماس نزدیک با آدمها و با همشاگردیهاش منع شده بود. تری یه روز رفته بود مدرسه، یه جلسه برای بچه ها گذاشته بود و به اونها توضیح داده بود که اگه خیلی به هانا نزدیک بشین ممکنه که اون رو مریض بکنید. بعد هم به اونها توضیح داده بود که ممکنه پیش بیاد هانا تشنج بکنه و اگه این اتفاق افتاد چطور باید واکنش بدین. همکلاسی های هانا خیلی از این که دوستشون مریض بود ناراحت بودن و برای همین همه تلاششون رو میکردن در حد توانشون از هانا حمایت میکردن. مثلا یه روز رو مشخص میکردن همه با کلاه میومدن، کسی موهاش رو بیرون نمیذاشت و از این دست کارهای همدلانه. البته فقط مدرسه نبود که تری برای جلب توجه از اونجا استفاده میکرد. اون تو کل جامعه از ماجرای سرطان هانا صحبت میکرد و استفاده میکرد. هر جایی که میشست در مورد مریضی دخترش صحبت میکرد. اون مدام میرفت جاهای مختلف و میگفتش که ما از نظر مالی برای درمان هانا خیلی تحت فشاریم. پدر یکی از دوستای هانا که اسمش امیلی بوده یک آتش نشان بوده. وقتی که از ماجرای مریضی هانا مطلع میشه از طریق مادر هانا، همکاراش رو جمع میکنه توی خونهش، باهاشون صحبت میکنه و قرار میذارن که ماهیانه $500 از بودجه آتش نشانی رو به اونها اهدا بکنن. این تنها کمک مالی نبوده که به خانواده ملبرن می شده. پدر دوست هانا همون آقای آتشنشان خودش هم چند صد دلار میذاره و میده به خانواده ملبرن. در کنار اونها می اومدن نمایشگاه مواد غذایی میذاشتن و محصولاتشون رو چند برابر قیمت میفروختن. بهونه‌شون هم این بود که ما این پول رو داریم جمع میکنیم برای درمان هانا دیگه. مثلا می اومدن یه تیکه نون رو $40 میفروختن و میگفتن که بیاید این محصول رو از ما بخرید، ما پولش رو بذاریم برای درمان دخترمون. از اون طرف انجمنهای مذهبی هم به اونها کمک میکردن. خانواده ملبرند هر هفته میرفتن توی یک کلیسا که نزدیک خونشون بود توی مراسمات شرکت میکردن و توی چند دوره در چند ماه مختلف کلیسا در مجموع بیشتر از $7,000 به این خانواده کمک کرده بود. تری مادر هانا تقریبا به هر کسی که میتونست گفته بود که هزینه درمان دخترش حداقل هفته $500. برای همین از طرف اون جامعه محلی، از طرف بچه ها، مردم، مشاغل، یک حرکت جمعی شکل میگیره که همه بیان کمک بکنن و هزینه های درمان هانا رو تامین بکنن. یکی از کارهایی که یهو همه شهر با هم دیگه انجام میدن این بود که در قوطی فلزی نوشابه رو جمع میکردن، اون تیکه آهنی کوچیکی که در نوشابه هست جمع میکردن تا بدن به یک شرکتی که اونا رو جمع میکرده برای بازیافت و در ازاش پول میداده. یهو همه مردم میان شروع میکنن در بطری جمع کردن، هرچند که حالا پول خیلی زیادی نمیشده، پولش کم بوده، اما برای مردم شهر این کار خیلی مهم بود. اونا حس میکردن که درگیر یه اتفاق خوب شدن و میتونن مستقیما توی درمان یه دختر کوچیک سهیم باشن. به خاطر همین می اومدن بسته هایی که جمع کرده بودن از این درها رو تحویل تری میدادن تا اون ببره بده به اون شرکتی که اینها رو میخره و پولش رو برای درمان استفاده بکنه. این وسط هم ما حال هانا خیلی خوب نبود. مادرش یهو به همه گفتش که دخترش فقط 6 ماه زنده است. از طرف دیگه مادرش از هر فرصتی برای جلب توجه استفاده میکرد و هانا از این که توی این لحظه ها قرار بگیره که مردم براش متاسف بشن و بهش ترحم بکنن متنفر بود. اصلا از این که با مادرش بره بیرون متنفر شده بود. اما از اون طرف تری مادر هانا هیچ فرصتی رو از دست نمیداد. حتی وقتی که میخواست بره آرایشگاه و ناخوناش رو هم درست بکنه، هانا رو با خودش میبرد توی سالن، شروع میکرد در مورد اینکه من دخترم مریضه و اله و بله صحبت میکرد. البته همونطور که برای من سواله، برای مردم هم سوال پیش میاد که خب اینها اگه انقدر تو مضیقه مالیان برای درمان بچه‌شون، چطوریه که تری این همه پول رو خرج آرایش و خرج لباس و مو و ناخون و اینها میکنه. اما این سوال وقتی که قایمکی و دهن به دهن توی شهر میچرخه، همه با خودشون میگن که خب لابد بقیه دارن این کارها رو برای تری به صورت رایگان انجام میدن، چون میدونن این تو چه شرایطیه، رایگان براش این کارها رو میکنن. در واقع یه جوری مردم جواب خودشون رو دادن. از اون طرف یه نکته عجیب دیگه هم وجود داشت. تری میگفتش که خب دخترش مریضه و میگفتش که خانواده دنبال درمان هانا هن. اما پدر هانا یعنی رابرت توی این مسیر درمان هانا خیلی کم رنگ بود. چرا این حرف رو میزنم؟ چون رابرت اصلا توی قرارهایی که خانواده میرفتن بیمارستان حضور نداشت و تری به همه گفته بود که رابرت داره خیلی سخت کار میکنه تا پول در بیاره برای درمان هانا و از طرف دیگه از بیمارستان اومدن میترسه. اما نکته اینجاست که تری اصلا به رابرت اجازه حضور توی مراحل درمان هانا رو نداده بود. مثلا اگه یه روز رابرت وقت گذاشته بود که با تری بره هانا رو ببرن دکتر، تری میومد میگفتش که قرار امروزمون با پزشک کنسل شده، یا یه کار دیگه‌ای به رابرت میداد و سرگرمش میکرد، نمیذاشت اون توی مراحل درمان هانا شرکت بکنه. این وسط تری به رابرت گفته بود که بخشی از درمان هانا رو هم داریم توی خونه انجام میدیم، رفتم یه پرستار رو وردم به اسم بس، اون میاد کارهاش رو انجام میده. اما خب رابرت هیچ وقت این بس رو ندیده بود. تری میگفتش که این خانم روزها میاد و دقیقاً زمانی که رابرت داره از سر کار برمیگرده میره. رابرت میومد خونه، میدید که دوروبر خونه ظرفهای قرص وجود داره و تری به رابرت میگفتش که صبحها قرصها رو بس به هانا میده، بعد از اونها من خودم بهش قرصا رو میدم. میگفتش که این داروهایی که دارم به هانا میدم داروهای خاص شیمی درمانیه. ولی هانا هر وقت که از خواب بیدار میشد گیج بود و حالش بد بود. تقریبا همه چیز رو تار میدید. تری به هانا گفته بود که بس مهربونه، جوونه، یه موهای کوتاه قهوه‌ای داره، لبخند خیلی قشنگی داره. اما هانا یک تصویر واضح از بس توی ذهنش نداشت. صرفا یک چیزی بود که مادرش براش تعریف کرده بود و سعی میکرد تا اون تصور رو یه جورایی واقعی بکنه. هانا خیلی هم دارو میخورد و بخش زیادی از خاطرات کودکیش و همراهیش با مادرش که با همدیگه میرفتن دکتر مخدوش بوده. اون یادش بود که با مادرش یعنی تری و مادر بزرگش که اسمش مری بوده میرفتن بستنی میخوردن و بعدش اون خوابش میبرده. هانا تقریبا تمام این دوران رو توی حالت گیجی میگذرون. کم کم زمان میگذره و همینطور پوله که به این خانواده کمک میشه و سرازیر میشه توی خونه خانواده ملبرن. با گذشت زمان روایت تری از ماجرای مریضی هانا تغییر میکنه. اون میاد میگه که هانا الان دیگه فقط چند هفته زنده است. همین زمان توی مدرسه شروع میکنن یک سری جلسه های مشاوره برای هانا میذارن و ازش میخوان بیاد تا تصویر بهش رو بکشه، از ترساش حرف بزنه و میخواستن یه جوری هانا رو برای مرگ آماده بکنن. وقتی که به زندگی هانا نگاه میکنم میبینم که خب این بچه سن و سالی نداشته برای این تجربیات هولناک و خیلی این پرونده رو برام دردناکتر میکنه. خلاصه سرتون رو درد نیارم. الان رسیدیم به آخرای سال 2002 و مردم همچنان دارن به تری کمک میکنن. اون یک عالمه سبد هدیه و غذای رایگان رو روزانه و هفتگی دریافت میکنه و رابرت زمان زیادی رو سر کار میگذرونه و سعی میکنه خانوادش رو ساپورت بکنه. با همه این حرفها مردم میبینن که انگار تری اونقدری که ادعا میکنه ناراحت نیست. توی این هفته های اخیر، در واقع هفته هایی که هفته های پایانی زندگی دخترش بوده، تری مثل قبل به خودش میرسیده و میرفته آرایشگاه، لباس میخریده، حتی یه خونه باربی هم برای هانا خریده بوده به قیمت $100. همین موقع هاست که مردم کم کم به تری و به بیماری هانا مشکوک میشن. دلیلش هم خود هانا بوده. اونها یعنی مردم میدیدن که درسته که این بچه کنده، همیشه خوابش میاد خوابالوده، اما توی مدرسه اندازه بقیه بچه ها انرژی داره، میتونه این بچه های عادی 7 ساله رفتار بکنه و از نظر فیزیکی هم فرق چندانی با بقیه نداره. نه از حال میرفت نه تشنج میکرد و خیلی خوب هم میتونست بدو بدو بکنه. یه چیزی هم که این وسط معلم‌ها رو به شک انداخته بود این بود که موهای هانا به طور مداوم تراشیده می‌شد اما خیلی سریع در می‌اومد و یه نکته‌ای که وجود داشت این بود که موها یه دست در می‌اومد. اکثر آدم‌هایی که شیمی درمانی می‌کنن وقتی که موهاشون دوباره می‌خواد در بیاد یا کم پشت شده یا تکه تکه ریخته، اما موهای هانا این شکلی نبود، خیلی یه دست در می‌اومد. معلم‌ها هم این موضوع رو به چشم می‌دیدن و براشون مشکوک بود. به خاطر همین مدرسه تصمیم میگیره با خدمات اجتماعی اوهایو تماس بگیره. این مرکز هم بازرس‌هاشون رو میفرستن مدرسه تا هانا رو بررسی بکنه و ببینه که ماجرا از چه قراره. دقیقاً همینجاست که اونها میفهمن زیر بانداجی که همیشه روی سینه هانا بوده وسیله شیمی درمانی وجود نداره. هانا به این بازرس ها میگه که مادرش مدام به اون یه سری قرص های آبی میده و بعدها مشخص میشه که این قرص ها یه جور داروی خواب‌آور بوده. این بازرسا مستقیما میرن پیش تری و موضوع رو ازش میپرسن. تری هم حتی یه ذره مخالفت و مقاومت نمیکنه و سری میگه که آره من همه اینا رو صحنه سازی کردم و هانا اصلا بیمار نیست، اصلا سرطان هیچ وقت نداشته. کل این کلاهبرداری 9 ماه طول کشیده بوده و توی این مدت تری بیشتر از 39,000 دلار از مردم کلاهبرداری کرده بوده. بازرس ها خونه میلبرند ها رو میگردن و فقط میتونن 500 دلار پول نقد پیدا بکنن. حالا سوال اینجاست که تری بقیه این پول ها رو چیکار کرده؟ یکی از چیزهای عجیبی که توی خونه اونها پیدا میشه بگ های خیلی خیلی بزرگ از در قوطی های نوشابه بوده، کیسه هایی که خیلی بزرگ بودن و سوال مردم این بوده که تری چرا اینها رو تحویل نداده؟ اون که خب همیشه دنبال پول بیشتر بوده، چرا اینها رو نبرده تحویل بده؟ اما حقیقت دردناک اینه که از نظر اون پولی که از طریق فروش اینها به دست می اومده خیلی کم بوده و ارزش وقت گذاشتن رو نداشته. جایی ماجرا دردناکه که درآمد فروش این درهای نوشابه میتونسته به یک بچه بیمار واقعی کمک بکنه. بعد از اینکه تری لو میره، حالا هانا خیلی مهم شده بود. پلیس باید سریعا هانا رو از سرپرستی والدینش خارج میکرد و اون رو میسپرد به یک جای دیگه، چون این بچه به مدت طولانی دوزهای داروی سنگین خورده بوده، تحت شکنجه روانی بوده که حالا داری میمیری، از بازی از زندگی نرمال محروم بوده و عملا همه روزهاش رو توی ترس گذرونده بوده. بالاخره حالا که دولت وارد این قضیه شده بوده، رابرت و تری رو به جرم به خطر انداختن زندگی هانا و دزدی و کلاهبرداری دستگیر میکنن. رابرت از اول دستگیری میگه که من بیگناه همون میگه که اون هم مثل بقیه شوکه شده و از این اتفاقی که افتاده خبر نداشته. واقعا فکر میکرده که دخترش سرطان داره و قراره که به زودی بمیره. خیلی زود هم میتونه با وثیقه از زندان بیاد بیرون تا دادگاهش برگزار بشه. اما تری توی زندان میمونه تا برای به خطر انداختن جون بچهش محاکمه بشه. این وسط پای یک نفر دیگه هم گیر بوده. اگه یادتون باشه گفتم که بعضی از جلسات درمانی رو تری با مادرش میرفته، مری. در واقع پای مری مادر تری هم توی پرونده گیر بوده. حالا که پلیس ها میدونستن درمانی وجود نداشته، پس مری رو هم دستگیر میکنن و اون 2 روز توی بازداشتگاه میمونه، بعدم با وثیقه آزاد میشه تا منتظر دادگاهش باشه. در این بین دادگاه موقتاً سرپرستی هانا رو میده به یک پرورشگاه. هانا یه سالی رو توی اون پرورشگاه میمونه، بعدم سرپرستیش رو میدن به عمش تا مراقب اون باشه. تا 15 سالگی هم هانا با عمش زندگی میکنه. حالا که عوامل این شکنجه روانی و کلاهبرداری دستگیر شدن، باید دادگاهشون برگزار بشه. توی دادگاه، توی کیفرخواست علیه تری، گزارش شده بود که اون زندگی دخترش رو با شکنجه و آزار و اذیت ظالمانه به خطر انداخته. کارهایی کرده که برای سلامت و امنیت دخترش خطرناک بوده. توی این کیفرخواست بخش دیگری هم بود که مربوط به کلاهبرداری اونها بوده. اونها هزاران دلار از مردم عادی، از کلیساهای محلی، از مدرسه، از کسب و کارهای کوچیک کلاهبرداری کرده بودن و توی فرایند دادگاه ها مشخص میشه که تری قبلا یه بار دیگه به جرم کلاهبرداری با کارت اعتبارش محکوم شده بوده و آزادی مشروط داشته، اما آزادی مشروطش رو نقض کرده بوده و یه سالی رفته بوده زندان. این در حالیه که اون خودش رو به بقیه یه مسیحی معتقد و مهربون و شگفت‌انگیز معرفی کرده بود و اصلا کسی از سابقه تری خبر نداشت. رابرت هم مثل تری با اتهامات به خطر انداختن جون بچهش و کلاهبرداری روبرو میشه. برای مری، مادر تری، هم شرایط همین طور بود و اون هم به همین جرم ها متهم بود. توی دادگاه یک ارزیابی روانشناسی از تری میکنن و مشخص میشه که اون درگیر یک اختلالیه به اسم مانچاوزن بای پراکسی. مشهورترین نمونه در مورد این اختلال داستان جیپسی روز و مادرشه که ما قبلا یه ویدیو در موردش درست کردیم. لینکشو میذارم توی توضیحات، اگه خواستین بعد این ویدیو برید سراغشون رو هم ببینید. اما بذارید قبل از اینکه به حکم‌های تری و رابرت و مری برسیم، در مورد این سندرم مانچاوزن یکم براتون توضیح بدم. این سندروم حالتیه که توی اون یه فرد مراقب که عموماً مادر فرده، یه سری علائم بیماری رو توی فرزندش جلب میکنه تا اون رو به دروغ بیمار نشون بده. توی این حالت فرد این کار رو برای جلب توجه عمومی انجام میده. با این کار دیگران میان مادر رو تحسین میکنن، تقدیر میکنن که تو چقدر وفاداری، و تو خیلی از این موارد هم بابت این قضیه یه پول خوبی گیرش میاد. این اختلال اولین بار سال 1951 شناخته میشه. اسمش هم از اسم یک شخصیت خیالی توی کتاب قرن 18 به اسم بارون مانچاوزن گرفته شده که به خاطر داستانهای دراماتیکی که تعریف میکرده اما دروغ بوده مشهور بوده. اسم علمی این اختلال تلقین بیماری به دیگران FDIA، اما این اختلال بین مردم همون اسم مانچاوزن سندروم بای پراکسی داره که به اختصار بهش MSP هم میگن. آمار دقیقی هم از تعداد افرادی که مبتلا به این اختلالان وجود نداره، اما پزشک ها میگن که این اختلال بسیار نادره و رو کردن دست کسی که درگیر این ماجراه خیلی سخته، چون اولین عنصر درگیری توی این اختلال دروغ گفتنه. والدینی که درگیر این اختلالان خیلی دروغ گوهن، به خاطر همین نمیشه دستشون رو کرد، پیداشون کرد و عملا ازشون آمار گرفت. تنها آماری که از این اختلال وجود داره اینه که توی مواردی که پیدا شدن، 9% مواردی که این اختلال رو داشتن موجب مرگ کودکانشون شدن. یه نکته جالب هم در مورد این اختلال وجود داره، اونم اینه که عموماً افرادی که درگیر این اختلال میشن خودشون سابقه بیماری دارن. دلیلش هم اینه که این افراد ویژگی‌های بیماری‌ها رو میشناسن و راحت‌تر از بقیه میتونن اونها رو جلب کنن و به بقیه ثابت بکنن. در ضمن این آدم ها با قرص ها و داروها هم آشنان، میدونن که باید به بچه هاشون چه قرصی بدن تا اونها رو مریض نشون بده و براشون علائم کاذب بسازه. فکر کنم دیگه خیلی در مورد این اختلال صحبت کردم، حرفام رو با این ماجرا ببندم که اصلا آدم هایی که دوچار این اختلال میشن چی گیرشون میاد. یکی از مهمترین دلایل اونها دلایل عاطفیه. اونها دنبال ستایش شدن و دنبال حمایت جامعه از خودشونن و میان میگن که ما مراقب بچه هامونیم، ما داریم خودمون رو فدا میکنیم برای بچه ها، ما رو تشویق بکنید، ازمون حمایت بکنید و این حرفا. دلیل دومش هم قاعدتا دلیل مالیه دیگه. افرادی که بچه بیمار دارن میتونن منافع مالی زیادی داشته باشن از طریق خیریه ها و امثال هم. توی پرونده‌ای که امروز بررسی کردیم هم همونطور که دیدیم هر دو منفعت وجود داشته. دیگه بحث اختلال مانچاوزن رو ببندیم و برگردیم سراغ دادگاه. توی دادگاه ها با تشخیص روانپزشک مشخص میشه که تری درگیر این اختلاله. در این مورد رابرت هم حرف روانپزشکا رو قبول میکنه و میگه که دلایل همسرش برای این رفتارها همین سندروم بوده، پس تصمیم میگیره کنار همسرش وایسه و از اون حمایت بکنه. اما هانا وقتی که بزرگ میشه و درکش کامل میشه یه نظر دیگه داشته. اون قبول نمیکنه که مادرش درگیر این اختلال بوده باشه. اون میگه که مادرش نه توی کودکی ترومایی داشته و نه گذشته سختی رو پشت سر گذاشته. پس نمیتونه قبول بکنه که مادرش درگیر این اختلال بوده و میگه که تمام کارهای مادرش از عمد بوده. نکته اینجاست که قاضی هم با هانا هم نظره. پس قاضی این ادعا که کنترل رفتار تری دست خودش نبوده رو رد میکنه. توی 7 آگوست سال 2003 رابرت توی دادگاه خودش رو گناهکار معرفی میکنه. دلیل کارش همین بوده که فهمیده بوده هانا تحت سرپرستی یک آدم غریبه نیست و جاش امنه و اگه اصرار بکنه در مورد بیگناهی خودش اون رو میارن توی دادگاه تا شهادت بده. رابرت با همه کارهایی که با هانا کرده بوده دلش نمیخواسته هانا بعد از گذروندن این همه سختی حالا بیاد توی دادگاه و دوباره با اون خاطرات تلخش روبرو بشه. پس میاد میگه من گناهکارم، گناهکار بودنش رو میپذیره و به 4 سال زندان و 11 ماه ارائه خدمات اجتماعی رایگان محکوم میشه. شاید ما نظرهای متفاوتی داشته باشیم اما هانا پذیرفته که پدرش نقشی توی اتفاقاتی که افتاده نداشته و توی این ماجرا بیگناه بوده. رابطه این دو نفر الان هم اتفاقا خیلی خوبه. آدم دیگه‌ای که به اتهاماتش رسیدگی میشه مری مادر بزرگ هانا بوده. در مورد مری دادستان نمیتونه مدارک مستندی رو به دادگاه بیاره و نشون بده که اون توی این ماجرا دخیل بوده و گناهکاره. به خاطر همین قاضی مری رو از همه اتهامات مبرا میکنه و اون رو بیگناه اعلام میکنه. اما در آخر نوبت میرسه به تری. تری در 24 سپتامبر سال 2003 محکوم به 6 سال و 6 ماه زندان میشه. تری و رابرت موظف میشن $1000 غرامت به کلیسا و دولت پرداخت بکنن بابت کلاهبرداری هایی که کردن و نکته اینجاست که تری توی صحبتهاش میگه که سال 2002 یه دعوای خیلی شدیدی با رابرت داشتم و از ترس این که اون منو ترک بکنه با خودم گفتم که بیام سرطان و مرگ دخترم رو بهش نشون بدم و این ماجرا میتونه زندگیم رو نجات بده. پس این بازی رو شروع کردم و گفتم که دخترم مریضه و داره میمیره. بعد از این حرفا تری میگه که من پشیمونم و از خودم متنفرم ولی خب این پشیمونی برای هانا هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. اما در آخر باید بفهمیم که سرنوشت هانا چی میشه. هانا تا حدی حالش خوب شده اما هنوز ناراحتی داره و گذشته رو به خاطر میاره. 10 سالی طول کشیده بوده تا اون کاملا بفهمه چه بلایی سرش اومده. بعد از 15 سالگیش از پیش عمش رفته بوده و اومده بوده پیش پدرش. 3 سال هم با پدرش زندگی کرده بوده و بعد از 3 سال مستقل شده بوده. در حال حاضر هانا ازدواج کرده و 2 تا بچه هم داره و شغلش هم کمک به افراد نابیناست. اون میگه که من از مادرم متنفر نیستم اما از کاری که اون باهام کرده متنفرم. شما تا حالا تو زندگیتون آدمی مثل تری دیدید؟ آدمی که از مریضی آدمای دیگه استفاده بکنه؟ نظر شما در مورد این ویدیو چیه؟ خوشحال میشم نظرتون رو زیر همین ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و این سبک ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد، اینطوری میتونید بیاید ویدیو رو داغ داغ نگاه بکنین. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمکی که شما به ما میتونید بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک از ماجرا علاقه مندن معرفی بکنین تا چنلمون و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.